بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. استعذار دارید، ما در تنبیه دوم بحث می‌کردیم که آیا می‌شود مفاد امارات و اصول عملیه رو استصحاب کرد یا استصحاب فقط در جایی است که یقین وجدانی وجود داره. چند روزی راجع به امارات صحبت کردیم و اگر تا الان بخواید نتیجه یک کلاس رو بیان کنید باید بفرمایید که بزرگان ما همه پذیرفتند، منتها هر کسی با یک بیانی که می شود مفاده امارات رو استصحاب کرد. خب این یه اصل مهمیه در باب اجتهاد برای مجتهد. امروز وارد بخش دوم تنبیه دوم میشیم، اونجایی که یه اصلی داریم و خب طبیعتاً یک اثر یا آثار شرعی، بعد یه شک جدیدی برامون پیش میاد. اینجا دیگه باید بگیم شک جدید. چرا باید بگیم شک جدید؟ چون قبلیش هم شک بود دیگه. در اماره نمیگفتیم شک جدید، یا در یقین نمیگفتیم شک جدید، اما اینجا چون اصول عملیه است میگیم شک جدید. خب یه شک جدیدی پیش میاد، آیا میشود اون معدای اصل رو که در شک اول حضور پیدا کرده میشود استصحاب کرد، با استصحاب کشش داد یا نه؟ دیگه اینجا دوستان اگر مثال بخواد خیلی راحته، هم مثال زیاد داره هم کاربست زیاد داره، یعنی یه بحث پرکاربستیه. به عنوان مثال شما شک میکنید یک مایه آب یا بوله، خب حالا بگید قاعده طهارت، قاعده طهارت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر نجس. خب اصل رو جاری میکنه طرف و فرض کنید راحت شروع میکنه به بهره بردن، استفاده کردن، به لباسش میریزه، به بدنش میریزه، براش مهم نیست. ولی باز یه حادثه راجع به همین مایه پیش میاد که شک میکنه، مثل اینکه یه قطره خونی میریزه، آیا ریخت داخل این مایه یا ریخت بغل این ظرف؟ شک دیگه، شک جدید. خب آیا اصل طهارت رو میشه استصحاب کرد؟ حالا این لفظ من دقیق نبود، اصل طهارت سبق لسان بود. آیا طهارت حاصل از اصل طهارت رو میشه استصحاب کرد یا نه؟ شما همین مدل رو رو قاعده حل جاری کنید. اگر یه جا قاعده حل داریم، اصالت الحلیه، حتی جالب توجه کنید گاهی استصحاب داریم، بله استصحابی که بعد از یقین وجدانیه، استصحاب داریم بعد شک میکنیم آیا معدای استصحاب اول رو میشه استصحاب کرد؟ استصحاب اصل عملیه دیگه. یا استصحاب مال جاییست که شما یقین سابق دارید یا اماره دارید، حالا اماره رو اضافه کنید. به هر صورت بحث مبتلا به و مطبوعیه. خیلی هم من دوستان قصد ندارم معطل بشیم، چون حد بحث نهایتاً یه جلسه و یکی دو جلسه بیشتر نیست. ببینید یک کسی که در این مورد سخن خوب داره، من خیلی گشتم تو این زمینه، خیلی ها که وارد نشدن، یعنی ترجیح دادن که رد بشن، ولی قلیلی از آقایون که وارد شدن، حالا تو بحثایی که ما داریم بهترین تعبیر، جامعترین تعبیر و ناظر به همه تا طبق تشخیص ما از مصباح الاصول مرحوم آقای خوییه، ایشون چی فرموده دقت کنه، چون طولانی هم هست دیگه، کل جلسه امروز ما رو حداقل میگیره. عرض میکنیم تا بعد اگه نقدی هم داره میگیم، اگه نداره میپذیریم و رد میشه. ببینید ایشون فرموده که در مورد استصحاب معدای اصول، اینم به شما بگم دوستان، میخواستم آخر کار بگم، ایشون بین اصول محرزه مثل استصحاب که یه حظی از واقع نمایی داره، بهش میگم محرزه، یا قاعده فراق، یا حتی دیدم برای خودم تعجب بود قاعده طهارت، اصالت و طهارت، بعضی گفتن از اصول محرزه است. الان خب خیلی سنگینه، خیلی بار میبره. و اصول غیر محرزه مثل اصل براءت یا همین اصالت و طهارت، قاعده حلیت، اصالت الحل، اینها ایشون فرقی نمیذاره. حالا استادشو نگاه کنید دو تا بخش باز میکنه، حالا ما انشاءالله ببینیم اگر لازم شد ما هم دو تا بخشش میکنیم، اگر نشد کار ایشون رو کامل میدونیم. اینو بگم که پس فرقی نمیذاره. ایشون ببینید، بعضی از دوستان دیر اومدن، میفرماید که اصلی که شما میخواد معداش رو استصحاب کنید، گاهی این اصل در آنات بعد، بپرسم از شما علما آنات بعد رو ما چی تعبیر کردیم؟ همه الان شک دوم دیگه شک آنات بعد، یعنی در مرحله بعد، گاهی در آنات بعد خود اون اصل عهده‌دار بیان حکم واقعه هست. من تعبیر رو راحت‌ترش میکنم. ببینید ما یه اصل مادری داریم، اصل مادر، این اصل همینطور که در شک اول حضور داره، در شک دوم هم حضور داره، در شک سوم هم حضور داره، شک چهارم هم حضور داره. شما هزار بارم شک کنید اون اصل حضور داره. خب اینجا دیگه استصحاب معدای اصل چه وجهی داره؟ مثالش هم راحت، اگر شما یک مایه ای رو، همین مثال که زدم، شک میکنید بول است یا آب، حالت سابقش هم نمیدونید، یا بول یا آبه، اصل اینجا چیه آقایون؟ اگر برای نوشیدن آدم بخواد اصالت الحلیه، اگر برای استفاده در بدن و لباس و ظرف شستن و لباس شستن باشه اصالت طهاره، درست شد؟ خب این اصل طهاره. حالا این ظرف مایه رو کنار دستشه، بعد دستش خون میاد، از بینش خون میاد، نمیدونه ریخت تو این آب یا نریخت، اینم یه شکی دیگه. حالا شک داشت بوله یا آبه، اصالت و طهاره درستش کرد، حالا نمیدونه خون ریخته یا نریخته. علما کل مایه این که شک بشه درش خون ریخته یا نریخته چه اصلی داره؟ اصل طهارت. باز خودش همین همون اصل اولی هنوز ادامه داره. تازه اینجا یه چیز دیگه هم میتونید بگید که البته استصحاب عدم ملاقات، منطقه این استصحابه کاری به ادامه معدای اصالت و طهارت نیست، اینو بلدید دیگه، بقیه از محل بحث ما خارج. وقتی اینجا ما اصل عدم ملاقات داریم، خب اصل عدم ملاقات که بله، اما اون یقین وجدانی قبلش بود، یقین وجدانی که تا قبل از اینکه انسان خون دماغ بشه یقین داشت که خونی داخل این مایه نریخته. یه وقت اشتباه نکنیم، اون استصحاب هم میشه کرد، استصحاب میگن موضوعی، یه دفعه استصحاب حکمی میکنه آدم، استصحاب طهارت ببخشید، یه دفعه اصل موضوعی جاری میکنه اصالت و طهارت، یه دفعه اصل حکمی، این لفظ من، اصل حکمی جاری میکنه اصالت و طهارت، یه دفعه اصل موضوعی جاری میکنه استصحاب عدم ملاقات. اینا بحث نیستا، بحث اینه که ما اینجا بخوام استصحاب طهارت بکنیم، استصحاب طهارت بکنیم. خب اون اصالت و طهارت که آن اول درست کرد، گفت کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، اینجا میگه، یعنی بعد از این شک دوم بازم میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس انه قذر، همون میگه. ایشون دوستان تعبیر رو عوض میکنه، تعبیر قشنگیه، میفهمید که شما اینجا استصحاب طهارت برای چی میخواد بکنید؟ استصحاب طهارت میخواد بکنید که مثلا طهارت واقعی به دست بیاد، طهارت واقعی که شما اولم نمیدونستید، چون اولم میگفتید یا بول است یا آب، با اصالت و طهارت درستش کردید. اصالت و طهارت که طهارت واقعی نمیاره، طهارت ظاهری میاره، درسته؟ پس اگر بخواد استصحاب طهارت کنید برای تحصیل طهارت واقعی که روشن غلطه، یقین سابق ندارید، یقین سابق ندارید، اماره سابق ندارید، چی ندارید به طهارت واقعی. اگر میخواد طهارت ظاهری درست کنید با استصحاب، خب اینقدر دستگاه نمیخواد که، طهارت ظاهری با اصالت و طهارت حاصله. حتی بگم به تو این اصل طهارت بر استصحابم مقدمه، چون به محض شک اصالت طهارت میاد، یه حال سابر هم نمیخواد مراعات کنید. بنابراین ببینید اینجوری تعبیر کنیم، بعضی وقتا هست که ما در زمان شک دوم، ما اینجور تعبیر میکنیم، پس از اون شک اول و اصلی که جاری کردیم، خود همون اصل مادر من تعبیر میکنم، یعنی اصلی که اومده شک اول رو روشن کرده، خودش بدون ذره ای تغییر، بفرمایید، در آن دومم هست. خب اگر بدون ذره ای تغییر در آن دوم هست، شما اینجا دیگه نمیخواد استصحاب کنید. حالا دوستان اصل طهارت مثال زدیم که اول جاری میشه بعد شک دوم میاد، شما عرض کردم اصل طهارت رو پاک کنید، به جاش بذارید قاعده حلیت، مثل همین که آدم نمیتونه، میتونه بنوشد یا نه، مایع مشکوک میشه نوشید یا نه، اینجا کل شیء لک حلال میاد. بعد که انسان خون دماغ شد، نمیدونه خون ریخته تو این مایه یا نه، که اگر ریخته باشه خب نمیشه نوشید. خب همون اصالت الهلیه مادر باز اینجا میاد، اصالت الهلیه نمیخواد استصحاب کنید طهارت هلیت حاصل از اصالت الهلیه اول رو. موضوعش محققه، صد بار دیگه هم که شک کنید ها میاد. پس ببینید اصالت الطهاره مثالش رو دیدیم، اصالت الهلیه همینطوره، استصحاب هم همینطوره. یه مثال هم برای استصحاب بزنیم. اگر فرض کنید ما شک داشتیم این لباس به بول ملاقات کرده یا نه، آن اول، خب استصحاب میکنیم که ملاقات نکرده. حالا یا استصحاب میکنیم طهارتش رو که سابقا داشت، یا استصحاب میکنیم عدم ملاقات رو، یعنی اصل حکمی یا اصل چی؟ موضوعی. خب نمیدونستم لباس من به بول بچه نجس شده یا نه، استصحاب کردم طهارتش رو، پوشیدم اومدم بیرون، نمیدونم با خون ملاقات کرد یا نه، مثل که دستم خونی شده و مثلا خونش هم پخش شده، احتمال داره به لباسم کشیده شده. خب شک اول راجع به ملاقات لباس با بول بود، شک دوم راجع به ملاقات لباس با خونه. خب شما اینجا لازمه که استصحاب کنید طهارت حاصل از اون استصحاب اول رو، یا نه همینطور که در شک در ملاقات لباس با بول استصحاب شد، الانم شک در ملاقات لباس با خون استصحاب میشه. جالب اینه که بدون این استصحاب، استصحاب مسبوق به یقین هم هستا، نه استصحاب مسبوق به حجت غیر یقین. نه میگم من یقین داشتم با خون ملاقات نکرده بود تا نیم ساعت پیش، الان شک میکنم که با خون دستم ملاقات کرده یا نه، یقین وجدانی دارم، استصحاب میکنم. پس ببینید جالبه اینجور موارد ما نمیخواد بحث کنیم اصلا که آیا معدای اصول رو میشه استصحاب کرد، استصحاب کنیم یا نه. همون اصل اول مبینه. حالا اصل اول که میگیم میخواد بگید اصل حکمی یا اصل چی؟ موضوعی. ولی بعضی وقتا دوستان صحنه به گونه ای رقم میخوره، به گونه ای رقم میخوره که این وضعیت رو نداره. اینجوری نیست. به قول ایشون قسم دوم. قسم دوم کدام هست؟ اونجایی که اون اصل مادر، اصل اول، عهده‌دار شک در آن اول هست، ولی عهده‌دار شک در آن دوم نیست. اینجاست که این به اصطلاح تنبیه دوم ما مطرح میشه، تنبیه دوم ما مطرح میشه. یه مثالی بزنیم دوستان تا اینکه مثال، شما فرض کنید یه آبی دارید، شک دارید، میاد استصحاب طهارت میکنید. حالا اگه حالت سابقه داره، یا استصحاب طهارت میکنید، اصل عملی استصحاب طهارت، یا قاعده طهارت جاری میکنید، درست شد؟ بعد یه لباسی با این آب شما میشورید، لباسی که شک دارید نجسه یا نه، یا حتی یقین دارید نجسه، یقین دارید نجسه، لباس رو میشورید. علمای عصر این لباس پاکه یا نه؟ پاکه. میدونید که از اون طرف ما یه اصلی در آب داریم، اصل طهارت، یا بگید استصحاب طهارت. یه اصلی در لباس داریم به نام استصحاب نجاست، چون یقین کردیم فرض این بگیرید نجس دیگه، استصحاب نجاست. در اینجا اصل طهارت در آب یا استصحاب طهارت در آب مقدم بر استصحاب نجاست در لباس. حتی اینجا جالبه تو پرانتز شما رو ببرم، با اینکه استصحاب مقدم بر اصالت و طهارت اینجوری میگم، ولی در اینجا حتی اگر آب شما استصحاب نداشته باشه، اصالت و طهاره داشته باشه، این اصل طهارت بر استصحاب لباس نجاست در لباس مقدمه. چرا؟ برای که سببی و مسببی دیگه. اینا برای شما جسارت من خیلی توضیح بدم، اینو توجه داشته باشید علما، هیچ وقت در حاکم و محکوم نسبت ها رو نگاه نمی کنن. حاکم حکومت میکنه بر محکوم. خب شما چرا نسبت به این لباس الان شک دارید پاکه یا نه؟ چرا شک دارید؟ چون نمیدانید آب پاکه یا نه. خب اگر به حکم شارع شما بنا شد آب رو بگید طاهره، خب آب طاهره که برای چی؟ خب برای که یعنی میتونی باش لباس میشونی دیگه، و الا پس طاهره یعنی چه؟ نه لباس بشون، نه بخور، نه وضو بگیر، پس چه کار کرد؟ چه طاهریه؟ اصل طهارت در آب میشه حاکم بر استصحاب نجاست در لباس. خب تا اینجا که بحثی نیست، یعنی طهارت لباس، طهارت لباس آقایون، طهارت لباس مسبب از اصل و اصلا معدای اصل اول اینه، یعنی اصل مادر، معدای اصل مادر اینه که لباس پاکه. تا اینجا محل بحث ما نیستا، درست شد؟ این که همون معدای اصله. حالا اگر من در این لباس شک جدید پیدا کردم، مثل که پس از شستن لباس با همین آب و حکم به طهارت، اصلا میگید یه دوره که نمازم باش خوندم، خب پس از این که من اصل، پس از این که گفتم لباس پاکه به حکم این که آب پاکه، دوره که نمازم خوندم، شک کنم این لباس من نجسه یا نه، خب اینجا میتونم بگم اون اصل اول، اون اصل اول طهارت آب حکومت داره و اینجا حضور داره. اصل اول اینجا حضور نداره دیگه. شما میخواد با بگید از آثار شستن اینه که بگو پاکه؟ آثار شستن اثر خود، یعنی خود این استصحاب که دیگه نمیتونه عهده‌دار بشه. اصل طهارت هم گفت شما این لباس رو شستی چیه؟ پاکه. الان اگر بخوام بگم این لباس پاکه، اینجا رو دقت کنید، یا باید نسبت به این لباس عدم ملاقات جاری کنم. اگر عدم ملاقات جاری کنم ادامه اصل اول هست یا نیست؟ بله نیست. این عبارت رو بعد تحویلتون میدم که جای ده اون ندیه، اون از محل بعد، این میشه همون قسم اول، چون قسم اول اونجای شد که زمینه برای یک اصل فارغ از معدای اصل اول هست. ولی اگر فرض کن ما اصل عدم ملاقات رو جاری نکردیم، خواستیم طهارت حاصل از اصالت و طهاره رو استصحاب کنیم. اینجاست که مطرح میشه آیا میشود طهارت حاصل از اصالت و طهاره رو جاری کرد یا نه. اگر من اینجور گفتم باستم آقا مگه این لباس نجس نبود؟ مگه یقین نداشتیم نجسه؟ مگر با بگید آقا با آب نشستیم؟ آبی که بنا شد به حکم شارع چی باشه؟ پاک باشه. خب پاک، حکم پاکیش هم کردیم دیگه، دوره که نماز هم خوندیم. حالا شک میکنم نجس شده یا نه، شک میکنم نجس شده یا نه، چه کار میکنم؟ میگم طهارتی که حاصل از اصالت و طهاره اول بود اینو استصحاب میکنم. عبارت دوستان نگاه کن، این تکه آخر من تحویل بدم، صفحه 1162 دیگه، القسم ثانی، قسم دوم، القسم ثانی 1162 باید باشه دیگه. بله بسیار خوب. ان لا یکون الاصل، این اصل یعنی اصل مادر، ان لا یکون الاصل متکفلن لبیان حب در زمانهای بعد. مثل این که شک کنیم در طهارت آب، حکم به طهارتش کنیم به حکم استصحاب یا قاعده طهارت، چون خب این استصحاب اصلا رفتی بس ما نداره، این یقین سابق داره، بعدم باش لباسی بشونیم. خب فلولا جریان الاستصحاب یا قاعده در آب، معلومه که مقتضای استصحاب در لباس چی بود؟ نجاست بود. ولی بنا نیست که ما استصحاب نجاست لباس بکنیم، بلکه باید استصحاب باید بگیم پاک به حکم محکوم بودن. لکن حکم به طهارت لباس از آثار طهارت آب که ثابت شده با استصحاب و قاعده و اصل جاری در آب حاکم بر اصل استصحاب در، چون سببیه دیگه. همیشه اگر شک دوم ما داشتیم مسبب از شک اول بود، شک اول مقدم میشه. خب قهرن یکون و اصل جاری در آب متکفل، اینجاست ببینید، متکفل حصول طهارت در صبح فقط، تا اینجاش از آثار همون اصل مادره. اما ولا یکون و متکفلن لطهارتهی در زمان دوم و سوم. در زمان دوم و سوم یا باید همون اصل اول توانمند باشه بیاد، که فرض اینه که دیگه توانمند نیست. فبعد غسل صبح اگر شک کردیم در ملاقاتش با نجاست، لا مانع از جریان استصحاب در طهارت صبح. استصحاب در طهارت صبح ها، همون که گفتم، یعنی میگیم مگر این لباس طاهر نبود به حکم اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت در آب، الان هم استصحاب میکنیم طهارتی که حاصل از اون اصل بود. بعدشو میگه اوفی عدم ملاقاتی ان نجاسته. اگر استصحاب کنیم عدم ملاقات این لباس با نجاست، این چطور دوستان؟ من همه رو خوندم برای اینها، استصحاب عدم ملاقات. اگر منظور ایشون از عدم ملاقات یعنی همین الان ما لباس رو شستیم، دو رکعت نمازم خوندیم، بعد خون دماغ شدیم، نمیدونیم خون ریخته روی این لباس یا نه، اینجا اگر بگم ملاقات تا یک دقیقه پیش که ملاقات نکرده بود، تا یک دقیقه پیش ملاقات نکرده بود به حکم یقین وجدانی یا اصل عملی، یقین وجدانی، خب الان هم میگه ملاقات نکرده. لذا این اوفی عدم ملاقاتی لنجاسه که اگر این باشه که همین ظاهرش هست، این دیگه استصحاب نیست، اون تکه قبلشه که معدای استصحابه. خب دوستان
ملاقات نجاست با اون آب یا ملاقات نجاست با لباس؟
با لباس
هم داره تو بالا میگه که ملاقات
تو بالا که همون شد دیگه، خدا رحمتش کنه.
نه همین یه خط بالاترش
میگه لو شککنا فی ملاقاتهی مع النجاسه. ملاقات چی؟ صبح ضمیر قبلی رو به چی برمیگردونید؟ لا مانع من جریان فی طهارت صبح او فی عدم ملاقات صبح نجاست را. خب ببینید علما چی؟ تایپیه چی نوشته؟ ثانی رو انشایی نوشته. خب دستون در نکنه اصلاحش کنه. نخیر لبیان الحکف زمان ثانی و سالزفت اینجا بد جوری، یعنی اصل نسخه خراب بوده که دیگه تایپیست هم اشتباه کرده. بسیار خوب ببینید آقایون، من چند تا نکته کوچولو بگم. خیلی ما اینجا حرف نداریم، واقعش دوست داریم رد بشیم، بحثای مهمتری اگه پیش اومد اونا رو بحث کنیم که میاد. اولا آقای خویی بین اصل محرز و اصل غیر محرز فرقی نگذاشت، فقط ایشون گلوگاه بحثش این بود که آیا فرقی هست بین آن ثانی، یعنی اون اصل مادر متکفل بیان حب در آن دوم هست یا نیست. این یه نکته. بله
فهمش فارغ هست اصلا، آن برفر این که متکفل در زمان دوم باشه اینطور هم آزم بود اقتصاب حکم اول.
حالا ببینید این خودش یه بحثیست که من
دوم قاعده
طهارت ظاهر نکردم، اقتصاد اون طهارت قاعده. حالا این بحثه که بعضی وقتا ببینید نه اصلا موضوع اونو از بین میبره، مثل اینکه فرض کنید ما استصحاب داشته باشیم، خب اصلا موضوع رو از بین میبره. بعضی وقتا هم میشه دو چیز جاری کرد، مثل این آخری اینجا ما هم میتونیم از استصحاب استفاده کنیم، یعنی اینطور نیست که ما نتونیم از یه اصل دیگه استفاده کنیم، بعضی ها از همون اصل استفاده میکنیم. این تو کلامشون خیلی شکافته نشده. اما نقطه که من میخواستم بگم غیر از اینکه ایشون فرقی بین محرز و غیر محرز نمیذاره، ببینید نمیدونم چقدر حافظه دارید، ما سال گذشته تحت عنوان به اصطلاح تبارشناسی استصحاب، که استصحاب از چه خانواده ایه؟ از خانواده اصول عملیه است یا اماراته؟ خب اونجا عرض کردیم مشهور میگن استصحاب از اصول عملیه است. الان عبارت آقای خویی هم داد میزنه ها تو همین عبارت امروز که استصحاب اصول اصل عملیه، ولی حواستون باشه خود محقق که داره این حرفا رو میزنه استصحاب رو اماره میدونه. مرحوم آقای خویی از کسانی است که میگه استصحاب اماره است، منتها میفهمد اماره ایه که در ناهمسویی با سایر امارات عقب نشینی میکنه، فرق میکنه. بگیم اصل عملیه، اصلا ببریم تو لیست اصول عملیه که اصلا برای رفع سرگردانی اومدن طوریه دیگه و موضوعشون هم شکه، یا ببریم تو لیست امارات. اما به قول ایشون میفهمد که حالا اگر بردیم تو لیست امارات نگید پس مثلا اگر استصحاب داریم خبر واحد هم داریم یا بیانه داریم استصحاب هم داریم، هر دوش اماره است دیگه، پس باید استصحاب با بیانه تعارض کنه. ایشون میگه من نمیگم تعارض میکنه، چون امارات هم در یک رتبه نیستن. خود امارات بعد شروع میکنه مثال زدن، مثلا فصل قاعده فراغ مثلا با بیانه نمیدونم قور ذلیت با چی، اینا معلوم نیست که بتونن یعنی در یک رتبه باشن، مثال هم میزنه در یک رتبه نیستن. اما این که اینجا هی تا تأکید میکنه رو اصل عملی از باب اینه که میخواد با قوم همراهی بکنه و الا ایشون استصحاب و اماره میدونه تا آخر سخن. ما دوستان فردا دو تا کار کوچیک داریم، نمیگم کار بزرگ. یکی این که آیا کسانی که بین اصل محرز و غیر محرز تفاوت گذاشتن، یه تفاوت جوهری است؟ تو اگه این باشه نقص کار آقای خویی میشه و طبیعتا ما باید کاملش بکنیم. این یه کار. یه کارم نقطه نظر خودمون رو عرض کنیم و انشاءالله بریم راجع به تنبیه سوم. من فراموش کردم نگاه کنم تو اون حالا لیستی که نظر گرفتم تنبیه سوم چی باشه. احتمالاً حالا ما چطور میگفتیم لا تنخذ الیقین مراد مطلق حجت، آیا به شک چی؟ اینا ممکنه تنبیه سوم قرار بدیم که زود ازش بگذریم. الحمدلله رب العالمین.